اتفاقاتی که افتاده، مثلا حالا گاهی مباحث اقتصادی و فسادهای اقتصادی که
بله.
هر از چند گاهی رو میشه و لو میره و اعلام میشه و کشف میشه،
بله،
یه فضایی ایجاد کرده که متأسفانه تصور ذهنی برخی افراد این هست که بله اونهایی که گرفتار میشن آدمای ضعیفی هن. یک دوم این که اونهایی که الان وضعیت مملکت به نحویست که همه در صدد اینن که تخلف بکنن، و در حالی که خب واقعیت اینطوری نیست. ببینید اولا میلیون ها نفر تو این کشور دارن کار سالم دارن انجام میدن، ولی هیچ وقت این کار سالم دیده نمیشه. چرا؟ چون ضرورتی نداره دیده بشه. خطا و تخلفی که گاهی از ناحیه یک نفر یا چند نفر دیده میشه، قبحش به نحوی شدیده که بسیار بازتاب منفی و پرسرعتی توی جامعه داره. ولی واقعیت امر در پاسخ به این فرمایشی که کردم عرض کنم که اینطور نیست. ببینید ما مثلا اقداماتی که صورت گرفت در بحث احتکار، ما سال گذشته آماری داریم که جالب، اتفاقا احتکار و امثال اینها یا برخورده مثلا با مثالهایی که در صلاحیت ذاتی سازمان تجهیزات هست، مثل گران فروشی، مثل کم فروشی، مثل تقلب، اتفاقا ما دادن درشت ها رو خیلی روش میتونیم مانور بدیم تا اون کسانی که خورده فروش هستن یا کاسب جز هستن. ما وقتی فردی رو تا 250 میلیارد تومان هم جریمش میکنیم، این ترور مالیش اونقدر زیاد هست که کسی ادعا نکنه که خورده پاس یا خورده فروشه. یا فرض فرمایید مثلا شرکت های لبنیاتی که گاهی تا 30 میلیارد تومان، گاهی تا 105 میلیارد تومان ما جریمشون کردیم، یا اون شرکت هایی که عرض کنم شرکت های بزرگ خودروسازی رو در به حدی به قول معروف اونجایی که تخلف کردن با تخلفش برخورد کردیم که تمکین کردن مثلا در یک مورد چندین هزار، حدود 18 هزار خودرو ناقص رو فراخوان بکنن و بیارن رفع عیب بکنن و این کار رو انجام بدن. اتفاقا اینا اون مباحثی است که ما اصرار داریم که حتما با اون به اصطلاح متخلفین کلان برخورد بکنه.
گفتی خودرو، آقای اسفنانی، من خودم یاد یک خودروی افتادم که به حال این روزا ازش به عنوان طنز عنوان میشه تو شبکه‌های اجتماعی، که حالا به حال 50 میلیون تومان، 48 میلیون تومان، یاد اون افتادیم و اتفاقاتی که تو خودروسازان میفته. حالا راجع به این موضوع حتما میپردازیم. اگر اجازه بدید، ما چون میخوایم به صلاح رفت و آمدی هم داشته باشیم بین مهمونهای عزیز، ادامه بحث رو از آقای اسلامی ادامه بدیم که خواهش میکنم، ایشون کارشناس اقتصاد دیجیتال هم هستن. تو اون حلقه آقای اسلامی، تو اون حلقه زنجیره تأمین توی فضای نظام توزیع، چرا حالا بقیه اساتید هم اشاره کردن به خوبی، چرا ما گاهن میرسیم به دلالی و واسطه گری، انگار که این دلالی و واسطه گری تو شرایط آروم و متعادل اقتصاد با فرض ثبات سایر شرایط مزیت داره، در شرایط متلاطم و بحرانی مزیتش چندین برابر میشه؟
بله. حالا یه نکته مهمی که به نظر من باید بهش اشاره بکنیم اینه که همه جای دنیا خب دلالی برداشتی غیر از اونچه که در ایران ازش برداشت میشه وجود داره، و حالا متاسفانه اینجا فرهنگ درست دلالی هم نتونسته جای خودش رو باز بکنه. اما اگر اجازه بفرمایید، من در واقع نظام توزیع رو از منظر اقتصاد دیجیتال و در واقع استفاده از شبکه‌های فناوری اطلاعات و فضای اینترنت میام خدمتتون عرض بکنم.
چقدر میتونه مشکلات اصناف رو حل کنه؟
بله، دقیقاً. خب ما میبینیم تو فضای اقتصاد دیجیتال و استفاده از فناوری‌ها و خدمات فضای مجازی، ما انواع پلتفرم‌ها رو داریم که امروز خدمات مختلف در واقع حوزه اقتصادی رو برای ما دارن ارائه میدن. اما از حالا فروشگاه‌های دیجیتال یا خدماتی مربوط به زنجیره تأمین یا خدمات مختلفی که در واقع رو اینها ارائه میشه، و بسیاری از مشکل‌ها و چالش‌هایی که شما ابتدای برنامه فرمودید رو میتونه برای ما رفع بکنه. برای نمونه عرض بکنم، اساساً در اقتصاد دیجیتال، یا بهتر بگم تو بحث در واقع انقلاب چهارم صنعتی یا جامعه پنج فضای مجازی که الان مطرح شده، ما میبینیم که در واقع نگاه ما دیگه از نگاه تولید انبوه به سمت سفارشی سازی محصولات و خدمات برمیگرده. خب یه مثال معروفی رو میزنن، الان سال هاست که تو کارخونه یه تویوتا ما انبار رو دیگه حذف کردیم و توقف کالا در این کارخونه حدود 6 ساعت میشه. البته این کیس حدود 10 سال پیشه، طبیعتاً الان سرعت تحول و تغییر بسیار بیشتر هست و با توسعه بحث اینترنت اشیا و اینترنت در واقع اجتماع ما میبینیم که
ببخشید آقای دکتر، گردش کالا در انبار تویوتا رو دارید میفهمید؟
بله، توقف. زمان توقف در واقع کالا، یعنی اینکه یه زنجیره تأمینی در کنار شرکت تویوتا وجود داره. زنجیره تأمین با استفاده از اصطلاحا CRM یا در واقع
ارتباط با مشتری
بسیار قدرتمندی که اونو در اختیار دارن، میتونن پیش بینی بکنن که در واقع زمان ارسال قطعات مختلف به کارخانه تویوتا چه زمانی باید باشه، تا اینکه مستقیما به جای اینکه دپو بشه در انبار، روی خط تولید بتونه تزریق بشه و با حداقل زمان در واقع توقف کالا بتونه این اتفاق بیفته. یه مثال دیگه رو خدمتتون بزنم. امروز خیلی از فروشگاه هایی که تو دنیا وجود داره این امکان رو فراهم میکنن که با کمک تجهیزات اینترنت و تجهیزات اینترنت اشیا، وسایل خانه اهم از یخچال یا وسایل دیگه خانه رو به فروشگاه ها و یا در واقع کارخانه های تولیدی متصل بکنن و بتونن پیش بینی بکنن که مثلا در چه زمانی چه محصولی برای این یخچال مورد نیاز است بر اساس رژیم مصرفی که در خانواده وجود داره.
جالبه.
و بر اساس الگوی مصرفی که لازم هست اون خانواده داشته باشه، این محصولات اساسا میتونن تولید بشن و بدون اینکه دیگه در مغازه‌های مختلف اینها تلمبار بشن و منترصد این باشن که شخصی به اونو مراجعه بکنه، اینها به طور مستقیم و با حذف واسطه عرض بکنم اینها میتونن به دست مصرف کننده برسن. اجازه بدید یه مثال دیگر هم بزنم. مثالیه که خودروها از شرکت شل در بعضی از کشورهای اروپایی میگیرن، به این شکل که در واقع قطعاتی که در یا نیازمندی که این شرکت ها دارن به بنزین، خودروهای مختلف میدونید هر کدوم ترکیب مختلف سوختی رو احتیاج دارن.
بله.
و در پمپ بنزین های مختلفی که در مسیر راه اونها وجود داره میتونه این بنزین ها وجود داشته باشه. شرکت شل یک برنامه رو داده که زمان مورد نیاز یک فرد و زمانی که در واقع در مسیر تردد اون هست کاملا محاسبه میشه و اون بنزینی که متناسب با اون خودرو هست در مسیر تردد شخص برنامه ریزی میشه، یا حتی اگر قطعه‌ای در ماشین فرد وجود داشته باشه، سرویسی که امروز بعضی از خودروهای پیشرفته در کشور دارن، و اون قطعه پیش بینی میشه که مثلا تا 3 ماه 4 ماه دیگه باید تعویض بشه، ساخت این قطعه سفارشی برای این خودرو در دستور کار کارخونه قرار میگیره و اون کارخونه تو همون زمان یا 2 روز قبل از این که در واقع این زمان تعمیر برسه منتقل میشه به اون تعمیرگاه و بر اساس برنامه‌ریزی که شده فرد میتونه ماشین خودش رو به اونجا ببره. من فقط نکته‌ای که میخواستم بگم، در عصر اینترنت اشیا انقلاب صنعتی 4 بحث تولید انبوه جای خودش رو به سفارشی سازی و شخصی سازی داده. شاید تحولی که در صنعت ما در کارخانه ما باید اتفاق بیفته.
سپاسگزارم آقای اصفهانی. برای اینکه حالا جمع‌بندی کنیم، شما هم بیشتر از این روی خط ما به صلاح نمونین و به کارتون میخواد برسید به جلسه‌تون، آقای اصفهانی کلیات قضیه، حالا آقای دکتر توسطی هم یک صحبتی دارن با شما که به نظرشون خواهیم پرداخت، همچنان اون بحث مدل قیمت گذاری در این فرایند، یعنی من به نظر میاد که ما تو تولید مشکل نداریم، منتها مشکل اصلی تو اون مدل است. اون مدل رو چجوری میشه درآورد؟ آیا میشه یک مدلی تعریف کرد یا نه باید تو همین کارگروه ها و ستاد ها و تنظیم قیمت ها و شوراها همچنان بحث و حرف و حدیث بشنن؟
ببینید، اون چه که حالا مد نظر من هست یا شاید استنباط من هست، این رو در ستاد تنظیم بازار من عرض کردم، در آوردن مدل قیمتی برای مصرف کننده خیلی سخت نیست. یعنی شما وقتی
شدنی،
بله، وقتی فاکتورهای تاثیرگذار در قیمت یک کالایی رو بتونی محاسبه بکنی و در نظر بگیری، قیمت تمام شده به اضافه سود متعلقه نتیجه این محاسبه خواهد بود و قیمت برای مصرف کننده. منتها مشکل اونجاست که گاهی ما در یک برهه زمانی محدود دوچار نوسان های قیمتی میشیم که این نوسانات قیمت روی یکی یا دو تا یا چند از این فاکتورها تاثیرگذار خواهد بود. مثلا مثال من عرض بکنم خدمتتون، مثلا در بحث شرکت های تولید لبنیات مهمترین فاکتورشون قیمت شیر خام هست. شیر خام رو وقتی دریافت میکنن بعد این میره تو پروسه فراوری، اونجا هزینه‌ای براش بهش تعلق میگیره، به اضافه اینکه بعد نهایتا تو قسمت بسته‌بندی این انواع متنوع ظرف بسته‌بندی اثرگذار روی قیمت این هست. حالا اینکه هر کدوم چند درصد اثر دارن این رو من نمیخوام وارد بشم، ولی بعد یه دفعه مثلا مواجه میشیم با افزایش قیمت مواد پتروشیمی یا پت گرون میشه یا امثال اینها، لذا بعد اون قیمت تمام شده تحت تاثیر قرار میگیره. این یه معضلیه که باید حتما برش چاره سازی بشه یا چاره اندیشی بشه. اما مهمتر از اون این هست که ببینید در آوردن قیمت حتی با تمام این مشکلی که ممکن هست وجود داشته باشه و در عرض من بود شدنی هست، منتها زمانی که قیمت تمام شده اعلام میشه این برای مصرف کننده آیا قدرت خرید مصرف کننده به نحوی هست که این رو تأمین بکنه و خرید بکنه یا نه، این مطلب اصلی. لذا پیشنهاد من اینه، چون عرض کردم این رو در سر تنظیم بازارم عرض کردم خدمت دوستان، مثلا فرض کنید الان شیر تولیدی رو مثلا هر بطری حدود 4500 تومان یا 4700 تومان نهایتا قیمت گذاری کردن، هفته پیش هم این قیمت رو گذاشتن. خب میخوام ببینم آیا واقعا توان خرید مردم این رقم هست یا نه.
واقعا هست آقای اسمانی؟
به نظر من نیست. ببینید به نظر من نیست، همینو میخوام بگم. این یک طرف قضیه. اون طرف قضیه هم شما، چون ما تکلیف داریم هم تولید کننده رو ببینیم هم مصرف کننده رو.
حالا اون طرف ظاهرا فقط به عرضه فکر میشه.
حالا عرض میکنم خدمت، حالا اون طرف قضیه هم تولید کننده تمام فاکتورهاش رو حساب کردن در اومده 4000 مثلا 500 تومان. خب تکلیف چیه؟ اینجاست که حاکمیت به اعتقاد من باید نقش آفرینی بکنه، یا اینه که حاکمیت قائل بر این هست که الزاماً به جای 4500 تومان مردم باید مثلا شیر رو با 3700 تومان مثلا دریافت بکنن یا 3500 تومان دریافت بکنن. این فاصله قیمتی رو از یه جایی باید جبران بکنن. ما نمیتونیم به تولید کننده بگیم که شما تولید بکن، هزینه بکن، سود نبر، از کنم که تازه یه چیزی هم کمتر دریافت بکن. لذا یا باید دولت تقبل بکنه فرض و فرمود سوبسیدی یا به قول معروف یارانه یه چیزی بهش تعلق بگیره، یا اینکه در جاهای دیگه به طرق دیگه تو بحث مالیات، تو بحث عوارض و امثال اینها، تو واردات کالا، تو تخصیص ارز به نحوی لحاظ بشه براش که بتونه جبران بکنه. لذا این الگو حداقل کاریست که میشه انجام داد که هم مصرف کننده خیلی آسیب نبینه و هم تولید کننده هم بتونه تولیدش رو رونق بده و ادامه بده.
سپاسگزارم آقای اسفندی.
من خواهی میکنم چون خیلی سرم شلوغ من و جلسه دارم، من از خواهی
خب پس من دیگه مزاحمتون نمیشم. از اینکه با ما همراه بودین متشکرم. فقط آقای توسطی چون نماینده اتاق اسناف اینجا هستن این نکته رو میخوام به شما بگم.
من
در حد اینکه خواهش میکنم بفرمایید آقای توسطی.
جناب اسفندی عزیز، شاید با مشغله‌ای که شما دارین، حالا من نخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، ولی یه خاطره ای رو میگم که زمانی که برای جلوگیری از بیابانزایی به اصطلاح این سیاست بود که درخشه‌های گز رو میومدن در حاشیه کویر میکاشتن و این درخشه‌های گز یک متر از زمین بالا میومد، جلوگیری از رانش زمین رو به اصطلاح پیشروی کویر میکرد، ولی 40-50 متر ریشه داشت میرفت پایین تا به آب برسه. افراد محلی آگاهی نداشتم تا یه درخچه به یک متر ارتفاع برسه چه هزینه های زیادی باید پرداخت بشه، یا ریشه های این گیاه ممکنه چقدر مشکل ساز باشه مجددن دوباره زایشش. میمادن اینا رو میبریدن، یه لحظه اینا رو آتیش میزدن. ما میرفتیم اون زمان دانشجو بودیم، میرفتیم خواهش میکردیم توضیح میدادیم که آقا این یه متر بالای زمین رو نبینین، 40-50 متر ریشه های این درخچه رو ببینین. حالا بحث
خدماتی که در واقع مجموعه تعذیرات داره به جامعه میده در جهت حمایت از منافع مصرف کننده، واقعا نباید به عنوان آخرین صف مغازه و فروشنده رو دید. شما توی ثبت سفارش کالا گرفته تا نرخ ارز تخصیصی، اتفاقاتی که توی حمل و نقل، تو گمرکات میفته، توی استاندارد و الا ماشاءالله مسائل تأثیر گذار روی قیمت کالای نهایی که میخواد دست مصرف کننده برسه. ولی فروشنده مثل اون یک متر درخچه گز آسیب پذیر دیده میشه، دسترسه. من تا اونجایی که میدونم، البته شما عالم هستیم به این موضوع، شما هم توی مسائل تعذیرات میتونین تو مسائل بخش خصوصی ورود پیدا بکنین و هم موضوعاتی که توی بخش دولتی باشه، حتی اگر سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی هم تخلفی رو داشته باشن، افزایش قیمت بی‌رویه‌ای رو داشته باشن، تعذیرات حکومتی میتونه ورود پیدا بکنه. من شاهد مثال عرض میکنم، یه شرکت دولتی، ما یه شرکت دولتی بزرگ داریم که تولید کننده پمپ‌های آب هست، یه شرکت دولتی بسیار بزرگ داریم که تولید کننده الکتروموتورهای صنعتی هست. در واقع هر دو این کارخانه بزرگ دولتی که در استانهای آذربایجان هستن، تعیین کننده قطعی قیمت کالاهای صنعتی تو حوزه پمپ الکترومتور تو کشور هستن و طبق قانون اقتصادی دومینو، وقتی که اینا قیمت خودشون رو میبرن بالا، میبینیم قیمت کالاهای وارداتی بالا میره، قیمت کالاهای تولید داخل بالا میره و در واقع اینجا اینها پیشگام هستن. در تاریخ 28 یکی از این کارخونه های الکترومتورسازی در تاریخ 28 اسفند قیمت کالای خودش رو 10% بالا برد. 10% نهایی، چون طبق نامه‌ای که من به سازمان تعذیرات نوشتم، به سازمان حمایت از مصرف کننده نوشتم، به اتاق اصناف تهران نوشتم و سازمان‌های دیگه، 90% این کارخانه دولتی قیمت کالای خودش و الکتروموتورهای خودش رو بالا برده بود در طی سال 97، کما اینکه امکان استفاده از ارز دولتی و این شرایط متفاوت با بخش خصوصی هم داشت. خب گفتیم روزهای آخرتون، شلوغی‌های آخر سال، ما هیچ واکنشی نتونستیم نشون بدیم. برگشتیم اومدیم امسال برخلاف سالهای دیگه، روز کاری بخش خصوصی در واقع از روز 16 هم شروع شد. روز 17 هم گفتن این کارخونه 10% دیگه به قیمتهای خودش اضافه کرده. و باز یه شوک دیگه، ابتدای سال، در سالی که بحث رونق تولید، ادامه سیاست‌های حمایت از کالای داخلی و کالایی مثل الکتروموتور که در واقع الکتروموتور و پمپ اون عناصر اساسی تولید هستن، چه بخش کشاورزی و چه بخش صنعتی و چه بخش ساختمانی، ما اومدیم به اصطلاح به عنوان حالا منادی، مدعی، به عنوان حامی بخش خصوصی مکاتبه کردیم به همه سازمان ها، به خود سازمان حمایت، به مجموعه های مختلفی که آقا این رفتار شایسته ای نیست که توی این شلوغ پلوغی شب عید، توی اون دید و بازدیدای روزای اول عید، به این شکل چه اتفاقی در طی 24 ساعت کاری بین 28 اسفند تا 16 هم 17 هم فروردین افتاده که باید این قیمت ها افزایش پیدا کنه، غیر از این هستش که برای سوء مدیریتی که حاکم هست توی شرکت های دولتی برای جلب نظر سهامداران و بالا بردن غیر واقعی و کاذب قیمت سهام، ما یه همچی رفتاری رو بکنیم که دودش توی چش مصرف کننده.
خب من عذرخواهی میکنم، ببینید شما وقتی مصداقی مطرح میکنید باید مصداقی بررسی بشه. فرمودید اصلا در استان تهران
من
نیست.
عرضم تموم بشه جناب اسفنانی عزیز، من عذر میخوام، من میخوام در نهایت تشکر بکنم از شما. چرا؟ چون تو تمام سازمان هایی که من مکاتبه کردم، فقط و فقط همکاران شما اومدن در ستاد شماره 3 من رو دعوت کردن، گفتن آقا مدارکتون رو بیاریم ببینیم داستان چیه. من رفتم خدمت همکاران شما، توضیح دادم، اونجا با این آقایون نشستیم، آنالیز کردیم و پی بردن که واقعا این اتفاقات افتاده، این افزایش قیمت بوده. گفتن استعلام این افزایش قیمت رو ما پیگیر میشیم به شرط اینکه سازمان حمایت تایید بکنه که اینا تخلف کردن. سازمان حمایت با رفت و آمدی که ما داشتیم، سازمان حمایت اعلام کرد آقا ما مجوز بهشون دادیم، همکاران شما گفتن که ما دیگه کاری نمیتونیم انجام بدیم، چون در واقع سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده مجوز این افزایش قیمت رو داده. من یه جا خواستم از شما تشکر بکنم که سازمانهایی که من باهاشون مکاتبه کردم فقط و فقط تعزیرات منو دعوت کرد که آقا داستان
پیگیری کردم
و باست. یه طرف قضیه اینم بگم، اون برشی که در ارتباط با بخش خصوصی صنوف بازار دارین، این برش باید در ارتباط با بخش دولتی هم باشه. این توی شرح وظایف سازمان مطبوع حضرت عالی هست
باست.
که به این سازمان بگین بر چه مبنایی، نه اینکه چون سازمان حمایت تایید کرد پس شما رو به خیر ما رو به سلامت.
خب حالا ببینید فرمایشتون درسته، علال قاعده طبق قانون تعیین کننده قیمت سازمان حمایت هست، ولی سازوکارهای دیگری هم هست که چون عرض کردم حالا کیس خاص هست
بله.
اجازه بدید که در یه فرصتی یه خورده مفصلتر در مورد شیوه کارها صحبت بکنیم در خدمتتون هستم.
حالا این موضوع اقتصادیه، خیلی سپاسگزارم. ما با موضوعات اقتصادی مترتب با بحث‌های حالا قضایی رو هم خوبه که روش بپردازیم. خیلی متشکرم که همراه ما بودین. متشکرم، خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز یه رفت و برگشتی داریم، دوباره برمیگردیم، با ما همراه باشید.
برنامه‌ای از
رادیو گفتگو تقدیم می‌کنم.
گفتگوی
اقتصادی
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها. هر روز با رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو
موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز، هر هفته
رادیو گفتگو،
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
شنبه تا چهار شنبه
رأس ساعت 14:30 گفتگوی
اقتصادی،
رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
سلام مجدد به شما شنونده عزیز و همه عزیزانی که از الان از همکنون ما رو انتخاب کردن و میشنوند. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز صدای ما رو میشنوید از رادیوی محترم گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه گفتگوی اقتصادی. هفته اصناف، روز ملی اصناف رو گذروندیم و در مورد موضوع این هفته در مورد اصناف و روانسازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری داریم صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم با مهمانهای ارجمندمون، جناب آقای دکتر علی توسطی نماینده اتاق اصناف تهران و ایران، جناب آقای دکتر محسن امینی کارشناس اقتصادی عضو هیئت علمی دانشگاه، و جناب آقای دکتر مهدی اسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس اقتصاد دیجیتال در استادیو ما هستند. خب ما موضوعات رو صحبت کردیم، دقایقی هم خدمت آقای اسفنانی مدیر کل تعزیرات استان تهران بودیم، خیلی مفصل راجع به بعضی از موضوعات بحث نظام توزیع و اینکه حالا میتونیم یک مدل قیمت گذاری عادلانه هم داشته باشیم، فارغ از اینکه حالا ما میتونیم شرایط بحرانی رو مدیریت بکنیم با ورود دولت یا حالا نهادهای نظارتی و ضمانت اجراهایی که در دست اتحادیه‌ها و به هر حال تشکل‌های صنفی هست. ادامه بحث رو می‌خوایم داشته باشیم، اگر دوستان موافق هستن با آقای دکتر امینی ادامه بدیم. آقای دکتر امینی، ما جمعی جهات رو صحبت کردیم، اما از اونم می‌بینیم شب عید مثلا رئیس یه اتحادیه، شما می‌فرمایید اتحادیه‌ها میتونن نقش مؤثر داشته باشن، اما از اونم می‌بینیم که شب عید در جمع خبرنگاران یه رئیس اتحادیه میشینه میگه مردم اگه می‌خواید خرید بکنید از الان خرید بکنید، بعد از گرونه از الان مثلا اگه میخواید اقدامی بکنید بکنید. یعنی خودمون، خود اصناف در تنور به حال این قیمت ها دارن میدن و سیگنال میدن به این که اگه گرون بشه بریم بخریم، مثلا بذاریم تو خونه بریم گرونتر بفروشیم، یه جوری واسطه انگار هممون میخواییم بشیم. فکر میکنید که اصناف چه نقشی تو اصلاح قیمت و توزیع میتونن داشته باشه؟
ببینید حالا من از صحبت‌های آقای دکتر توسطی و جناب دکتر اسفنانی استفاده کردم. این ما موردی که هست به طور
روان به قول معروف سنتی و یک حالت روندی که توی کشور ما اتفاق میفته. در پایان هر سال مالی ما یک شکلی انتظارات تورمی ایجاد میکنیم، هم تو بخش مصرف خودمون هم تو حوزه تولید. یعنی یه شکلی همه منتظرن که تو سال بعد حتما باید یه اتفاقاتی بیفته از لحاظ افزایش قیمت. خب تو بعضی از سالها مثل سالی که الان یک دو سالی که داشتیم، این نوسانات ارزی یه مقدار به قول معروف فشار اقتصادی که بالاخره رو اقتصاد ما هست اجتناب ناپذیر بود که یه سری تغییرات قیمت ما حتما خواهیم داشت. ما هنوز میگیم که تقریبا این افزایش نرخ ارز به هر دلیلی که اتفاق افتاد تو کشور ما که حالا عواملش میتونه داخلی یا خارجی باشه که بر نمیگردیم به اون، بار فشار تورمیش هنوز کامل تخلیه نشده و داره هنوز به مرور تخلیه میشه. یعنی شاید این اتفاق ارزی ما توی مثلا سال قبل این موقع ها بود که خیلی شدید شد، ولی یک سال گذشته و هنوز داریم اثرات اون رو میبینیم. شاید یکی دو سال
دیگه فزاینده هم شده.
بله و اثرات اون تحولات ارزی رو ما توی اقتصادمون ببینیم. پس این فرمایشگاهای دکتر هم داشتن که ریشه این امکان داره یه جاهای دیگه باشه، 50 متر دورتر از اون باشه که ما توی اصناف داریم نموده اون رو میبینیم، ولی ریشه جای دیگه است. بله اینجا قبول، ولی باید بپذیریم توی این. من برمیگم به بحث خودم، اصناف اینجا چه نقشی میتونن داشته باشن؟ ببینید تو فرهنگ عامه ما بعضی وقتا اون لقبی که میدن به یک کاسب میگن چی؟ کاسب حبیب الله.
حبیب الله
یعنی دوست خدا، و در اون حد بهش کمتر شغلی را ما این شکلی دیدیم. پس اگه با این نوع فرهنگ به یک کسب به یک صنف نگاه کنیم، اون رفتاری که باید بکنیم باید منفعت اجتماعی را یه مقدار کنار منفعت سود خود و سود شخصی خودش ببینه. این فرمایشی بود مثلا بحث احتکار را شما گفتیم. ببینید ما رفتار آربیتراژگران و سوداگرانه رو داریم توی دنیا. تفاوت قیمتی
دکتر از ادب بدوره که فرمایش حضرت عالی رو وسط صحبتتون من قطع بکنم، ولی واقعا فکر میکنم چون باید جوابگوی همگنای خودم در جامعه اصناف باشم، اینکه بحث مسئولیت اجتماعی و نفع کلی جامعه رو فرمودین، واقعا این اجازه رو به من داد که صحبت حضرت عالی رو قطع بکنم. کاسب حبیب الله هنوز کاسب حبیب الله است. این که کاسب هنوز در معرض تیر و ترکش جامعه باشه، من میتونم شاهد مثال بیارم، بحث بکنیم بر مبنای آمار و ارقام ببینیم واقعا اگر در واقع توی مسائل اخلاقی و رفتاری یه مشکلی برای اصناف به وجود اومده، جامعه یه پزشکان و مسئولین امور بهداشتی جامعه همون جامعه زمان کاسب حبیب الله هستن، ماموران دولتی کارمندان اداری ما هنوز همون زمان دوران کاسب حبیب الله هستن، کاسب حبیب الله هنوز کاسب حبیب الله است. شما ببینید توی سیل اخیر من آمار و ارقامی رو که در محضر رؤسای کمیسیون‌های مجلس، نماینده‌های مجلس، وزیر محترم صنعت معدن در ارتباط با کمک‌هایی که افراد صنفی کردن مطرح بکنم، بگین کدوم لایه و قشر جامعه این کمک‌ها رو انجام داده. قبل از اون مسئله زلزله رو داشتیم.
دکتر توی
نهضت‌های مدرسه سازی، مجمع خیریه
دارم. بذارید من بحث من تموم بشه. بعض موردی که شما می‌فرمایید که ما به صورت عام کل یک مجموعه را نمیخوایم قضاوت بکنیم، قطعا توی یک مجموعه اکثر اون افراد همون صفت کاسب حبیب الله را دارن، ولی ما الان داریم اینجا به قول معروف یک مقدار چالشی و یه مقدار اون گپ هایی که توی یک سیستمی میتونه وجود داشته باشه رو تحلیل میکنیم. نمیدونم شما میتونید قسم بخورید که همه اون 3 میلیون یا 1 میلیون مثلا شخص حقیقی ما که حالا به شکل اصناف هستن، آیا همه رفتارهای اون مدلی دارن؟ نه، بالاخره توی اون ما بحث رو داریم اینجا به از نظر منظر رفتاری که میتونه توی یک موقعیت اقتصادی ایجاد بشه رو تحلیل میکنیم. مستقاش هم وجود داره. بله قطعا توی یه صنف چند میلیون نفری عمده بحث و اکثر افراد اون رفتار درست خودشون رو دارن، ولی بالاخره یک تعدادی رو باید بپذیریم که این مشکل رو میتونن داشته باشن.
پس تعدادی رو
بله اون بحثی که ما داریم میکنیم برای اون تعداد و اینکه خدای نکرده این گرایش به این نوع رفتار هی زیاد و زیادتر نشه، حداقل از یه جای دیگه چیکار بکنه
معدودتر بشه. آقای دکتر که ما داریم برای اون 6 درصد از 3 میلیون اسناد حرف میزنیم که مالیات میدن.
نه حالا نمیگم شیش ببینم بازم
اینجا آیه امام ببینید اینجا هنوز اون زاویه ها نسبت به اسناف وجود داره. من در مورد این موضوع هم بحث دارم،
من اینا رو بذارید، ما اصلا بحث مالیات نیستیم، ولی اینجا رو باید بپذیریم که یک صنفی توی یک شرایطی که هست. ببین همین الان من دو برنامه در رابطه با نرخ ارز ترجیح